بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در مسئله چهارم بود. لو كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة الا في موارد. اون حکم اولی روشن، دلیلش هم گفتیم روایات متعددی که در این مورد داشتیم، نه به اون بیانی که آقای حکیم فرمودن لأن العدة انما شرعت، نه، بلکه روایاتی مثل صحیح محمد ابن مسلم، روایت ابی بصیر، مرسله ابن ابی عمیر، روایت عیاشی عن ابی بصیر، روایت مفضل ابن عمر، همه اینها در همین مورد دلیل بر اینه که میتواند در عده عقد کند. میگن مگر در یه جایی که از یک جهت دیگری مانع داشته باشه، مثلا این طلاق اخیرش طلاق نهم بود یا طلاق سوم بود که محتاج محلله، یا طلاق نهم بود که یوجب حرمت ابدی را، اینا روشن. و کذا و فیما، یک موردش، اذا کانت معتدتا له بالعدت رجعیه، اگر در عده خودشه ولی عده رجعی، در این مورد هم جای ازدواج جدید نیست. چرا؟ برای اینکه در عده رجعیه لکونها به منزلت زوجته، عقد جدید برش باطلون، یبطل العقد علیها ایزن لکونها به منزلت زوجته. المعتدت رجعیتن، المطلقت رجعیتن زوجتون، بنابراین زوجه قابل عقد نیست و عقد جدید بر او باطلون. مرحوم آقای حکیم در این تعلیل اشکال میکنه و این کافی نیست برای منع از تزویج جدید، برای اینکه وقتی شارع تنزیل میکنه میگه المطلقه الرجعیه زوجتون، تنزیله و الا الان مطلقه است. زوجتون یعنی یترتب علیها آثار الزوجیه، اون چی که اثر زوجیت است شرعا برش مترتب میشود به تنزیل شارع. اما قضیه عدم جواز عقد بر او جز آثار شرعیش نیست، جز آثار شرعیش نیست، بلکه در حقیقت، حالا به تعبیر، جز آثار عقلیشه، ربطی به شارع نداره. زوجیت لا یتکرر، المتزوجتو لا یتزوج، این شرعی نیست. نخه لا یتکرر، قابلیت نداره. دو تا عقد نکاح بعد نه، ببینید حالا فرد در خودشه، خود این دو تا عقد نکاح نسبت به او چیه؟ نخه عقلا شاجایز نیست، کم و کم نیست. نه حالا اجازه بدید، یکی یکی اینا خیلی فرام. اجازه بدید. آقای لطفی صلح کله. خیلی خوب. حالا نه عجله نکن. برای اینکه زوجیت لا تقبل التأكد ولا تکرر زوجیت نه حقیقتا واقعیتا عقلا حتی شرعا هم نباشه، در هر عقلی در هر دینی نمیتونه زوجیت تکرر و تأکد پیدا کنه.
دینی هم بله نسبتی به همون دین،
هر کسی هر جایی در عقلی نمیشه، یعنی از این جهتی که در هر جا هست. بله
یه مرد و یه زن ثابت،
بله همون مرد همون مردی که زوجشه، زوجیت او قابل تأکد نیست. بگیم حالا امشب شما تصمیم بگیر آقای مجیدی تجربه کنیم مطلب رو، پنج مرتبه دیگه برای خانم عقد بخون بعد ببینای فرقی میکنه. نه اینو باید تجربه کنی آقای مجیدی.
تجربه نسبت به
میدونم نسبت به همون بحث ما هم در همونه، هی هم داریم همینو تکرار میکنیم. شما اینقدر داغیتون تکررش که حالا بره چند تا شوهر بگیره که فکر اینا نسبت به یک مردی که زنش هست این معنا نداره. زنیت دوم، تزویج دوم تأکد و تکرر نداره. اینش که اثر شرعی نیست. شارع هم لم یجعل، نه این خودش ذاتیش عقلیش. ولذا استنتاج ایشون چون المطلقت و رجعیه زوجتون تنزیل شرعیه، فقط آثار شرعیش برش مترتب می شود و این اثر برش مترتب نمی شود. ولذا فلا مانع من حدوث زوجیت لها به بالعقد. الان که زوجه واقعی نیست پس می تواند او را عقد کنه و مانعی نیست. این دلیل کافی نیست. چه؟
آثار عدلی که به عنوان اصل مثبت بود مشکل داشت، درسته؟ راه مرکش
در اصل مثبت، بله اصل عقلی لا یترتب برش، اون به جای خود. اما اون لایم نه، یه جاهای دیگری هم این جهت از یک حیثای دیگری اشکال ایجاد کنه، نقض به اونجا نمیشه. حضرت آقای خلیلی بله لوازم عقلیش حجته، ولی میگیم اینجا اینی که فرمودن المطلقت و رجعی زوجتون این شامل آثار شرعی میشه، شامل آثار غیر شرعیش نیست. اون رو که نمیتونه تأثیر بگذاره. نه. مرحوم آقای خویی از اول میرن روی بیان دیگر و اون این که آقا مطلقه رجعیه به محض این که بهش گفت بیا با هم دیگه دو مرتبه ازدواج کنیم یک فیف رجوع، به همین رجوع حاصل میشه. همین اندازه که به نحوی ابراز کنه رضایت خودش را به زوجیت رجوع، در رجوع بالمطلقه لزومی نداره حتما بگه رجعتو. نه این صیغه این جمله خاص مورد لزوم نیست، بلکه همین اندازه که ابراز کنه رضایت خودش رو به زوجیت او این میشه رجوع. وقتی رجوع شد بر میگرده به همونی که شما عنوان کردید، گفتید زوجتون ولا یتکرر ولا یتأکد، مانع عقلی دیگه پیدا میکنه، دیگه نمیتونه او را عقد کنه. به محض ابراز این رضایت می شود. البته رضایت قلبی کافی نیست، باید به نحوی ابراز کنه. حالا که بخواد عقدش کنه حتما یه جوری ابراز میکنه. این ابراز خودش به محض ابراز یکفی برای رجوع، پس میشه زوجه واقعی، نه دیگه زوجه تنزیلی. و وقتی شد زوجه واقعی، همون فرمایش شما که دیگه لا یتکرر،
رجوع یه نوع عقده.
نخه بله بله، یا زبج تو یا متع تو، نه حتما. نه، رجوع خودش یک عنوان دیگریست. همینطوری رفت عقد خوند فضولتن.
نشستن سر سفره، هیچی هم مقدمتا نگفتن.
بله. چه چی؟ چی کار کردن اون وقت؟ چی کار کردن؟ خیلی خوب، باز همون عقدی که میخواد آقا بخونه، میخواد ازش وکالت بگیره؟ بسیار خوب، میخواد از این آقا وکالت بگیره؟ که چی؟ همون شد رجوع.
نه،
همین شد رجوع. یه مشکلی داریم ما مدت هاست تو این مباحث، مثل که خیلی مباحث به ورود ابتلاست. بله، نمیخوان حالا هی فروع و خصوصیاتش و قشنگ میخوان تا تهش رو بشکافنم برم. در هر حال فرمایش درستی است، به ابراز رضایت می شود زنش، میشه زن واقعی، زوجیت حقیقی. بنابراین اگر بخواد عقد بخونه باطلون، برای اینکه در حال زوجیت این عقد، نه به منزلت زوجه، می شود واقعا زوجتون، و از این جهت عقد دوم باطلون و جای این عقد رو نداره.
چه تأثیری داره؟
باطلون
چه تأثیری
میگذاره؟ پس یه عقد یا لغوه، بفرمایید لغوه. بله، تأثیری دیگه نداره؟ نه، بفرمایید لغوه. بعضی از بزرگان محشینم اشاره به همین مطلب دارن. حالا قبل از آقای خویی، مرحوم آقای حجت، حاشیه‌ای که در اینجا دارن این است که و ظاهر انه رجوعون، نه به عنوان یک عقد جدید، رجوعون، و از این جهت عقد دوم به تعبیر آقا لغوون، لغوم یعنی باطلون. نه، اون مهر اثر نداره، اثر نداره. یکی از آثارش همینه که اون مهر اثر نداره، تعیین نمیشه، برمیگرده به همون مهر سابقش. اگر ادا کرده فهو و الا باید او رو بپردازه. بله. چرا؟ چه ربطی داره به این؟ ما که من گفتیم نمیشه. اگه دخول نکرده باشه که طلاق رجعی نیست، جایی دیگه شو نمیبینی، فقط یه جاشو میبینی. بله. بله. مسئله پنجم، هل یعتبر فی دخول الذی هو شرط للحرمت الابدیه فی صورت الجهل ان یکون فی العده او یکفی وقوع العقد فیها و ان کان الدخول واقعا بعد انقضائها. نه دیگه، مسئله چهار که نه، ادامش که راست میگید، ادامش مطلب فقهی یعنی بحثی نداره، ولی بله، موردی را از موارد مترتبه بر این مسئله قبل که برای خودش عده لازم نداره و میتونه بلافاصله عقد کنه، ولو حالا عقد ممکن از یه جهات دیگه مانع داشته باشه، اون تو پرانتز برگردیم به اول بحث. نتیجتا یکی از مواردش این که فلوکانت اندهو متعتون و اراد ان یجعل عقدها دوامن جاز ان یهب مدتها و یعقد علیها دوامن فی الحال. اگر زنی در عقد متعشه، حالا میخواد این رو تبدیل کنه به زن دائمی، میشه؟ بله، اما باید اون متعه را بقیه مدتش رو ببخشه یا مدتش تمام بشه، اون وقت عقد جدید بخونه. و الا تا وقتی که در متعشه که نمیتونه او رو عقد بکنه، مسلم تا وقتی در عقد متعشه عقد دوم معنا نداره. المتزوجت لا یتزوج ولا یقبل التکرار ولا التعکد، به تعبیر آقای حکیم اون به جای خود. بله، داستان معروف مرحوم کاش فلغتارم که عرض کردم خدمتتون، یه وقتی نقل کردین دیگه، ها، مرحوم کاش فلغتا خب مرجع عمومی شیعه بود، در یه سفری که آمد زمان فتح علی شاه ایران، من جمله تشریف بردن کاشان، مهمان مرحوم نراقی شدن در کاشان. خب مرحوم نراقی مرجع معتبر کاشان بود، البته آدم فاسد بچاره خود، عقدی پیش آمد کرد، زوجینی آمدن خدمت این آقای نراقی خونه شون که عقدشون رو بخونه. معمولا در عقودی که الانم حالا مرسومه در مجالس خونده می شود، ایجاب رو که از طرف زنه میدن به اون آدم متشخصتر اعلی المقام و قبولش برای دیگری. تو خونه مرحوم نراقی هر وقت عقد خونده می شده به طبیعت الحال، خب از همه اهل المقام تر در کل کاشان خود نراقی بوده، طبعا ایشون می شده وکیل زوجه، حالا یه طرف دیگه یا آقای دیگه یا اینها می شده وکیل زوج. اینجا هم روی همون عادت همیشگی، حالا این مراجعین کاشانی آمدن، اونا که خبر از اوضاع ندارن، طبق معمولشون وکالت زن رو میدن با آقای نراقی تا ایشون حالا بعد وکیل مرد رو معین بکنه، بعدم ایشون تعارف میکنه با آقای کاشفلغتا، ایشون هم وکالت مرد رو به عهده میگیره، عقد رو میخونن. ولی خب از نظر مثلا نجف این میشه کار غیر قانون، غیر عادی، که نه یه نوع توهین به کاشفلغتا که حالا ایشون قبول رو خونده مثلا، نه ایجاب رو. مرحوم اون کاشفلغه تا قبول رو میخونه ولی فوری میذاره تو کاسه مرحوم نراقی. طبق معمول چند بار صیغه عقد با احتیاطاتش تکرار میشه. دفعه اول که خوند مرحوم کاشفلغه تا قبولش رو گفت، دفعه دوم حالا با آداب و تشریفات مرحوم نراقی داره میخونه اونای دیگر رو، تا خوند مرحوم کاشفلغتا گفت المتزوجت لا یتزوج، دیگه بر چی میخونی؟ خلاصه واخورد مرحوم نراقی و این رو خب جواب گفت اون مسئله. نمیدونم، من گهوارشون هم نجوم بودم، نمیدونم. در هر حال بله، این وقتی که متعش باشه که نمیتونه ازدواج کنه، پس باید مدتش رو ببخشه. از مدت که خارج شد، این زن فرزمین مدخول است و لذا عده داره. اون وقت این در این عده الان میتونه فوری عقدش کنه. ازدواج با ذل عده است، اما عده خودشه، مترتب بر این مسئله گذشته. این اثر برش مترتبه که بله میتواند بلا فاصله در عده عقدش کنه، اشکالی نداره. اما عکسش، اگر زنی بود، زوجش بود، دائما طلاقش داد، خواست تبدیلش کنه به زوجه موقت، صیغه‌اش کنه. یکی از آقایون نجف شروع کرد با خانومش که صیغه کردن، خودش مستحب به نفسی، چقدر استحباب، چقدر روایات، چقدر ادله، تو به من موافقت کن یا حتی خودت یه صیغه بر من پیدا کن برای اینکه من به این مستحب عمل کرده باشم، اعراض از این مستحب نکرده باشم. زنم فوری جواب داد خب خودمو طلاق بده، صیغه کن، چرا یکی دیگه میخوای؟ حالا بله، گفت امام صادق به عبدالرحمن ابن حجاج فرمود خب افقه منک، هی افقه منک. بله، من نشمردم، خیلی مقدم آقای پور مهدی پور. و لذا وقت اضافه میکنه که به خلاف ما اذا کانت عنده زوجتون دائمه و اراد ان یجعلها منقطعه فطلقها لذلک طلاقا غیر بائن. حالا یه وقت طلاق بائن میده به نحوی قول مبارات که معمولا اینجا اتفاق نمیفته، فرض اینه میخواد بعد بهش رجوع کنه، معناش اینه که این بینشون ناراحتی وجود نداره تا طلاق خلع و مبارات تحقق پیدا کنه، میشه رجعی. وقتی که رجعی شد فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِيقَاءُ عَقْدِ الْإِنْقِطَاعِ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ خُرُوجَهَا عَنِ الْعِدَّةِ. حالا شد رجعی، میتونه رجوع کنه، اما فرضی نمیخواد منقطعش کنه، به اون ثواب برسه. این نمیتونه مگر اینکه بگذاره عده این طلاقش تمام بشه، اون وقت عقد منقطع بخواند. این تفاوتی که در این دو طرف پیدا میشه مترتبا بر این مسئله مورد بحث، بحث فقهی نداره، اینا از آثار و از مصادیق مسئله گذشته است و خصوصیت خاصی درش نیست. اونای از اونایی که تجربه دارن بپرسید. مسئله پنجم، هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمت الابدی فی صورت الجهل. طبق بحث مسئله اصلی این فصل، اگر زنی را در عده عقد کرد، اگر عالم به حکم و موضوع بود، بلا فاصله یحرم علیه ابدا، عقدش که باطله هیچ، حرمت ابدی هم ایجاد میکند. اما اگر نه، عالم به حکم موضوع نبود، جاهل بود به هر دو او به هر ما، فعلا حرمت ابدی نمیاره. اما لو دخل به ها بر اساس این عقد، اون وقت میشه موجب حرمت ابدی. یکی از عوامل حرمت ابدی دخول بر اساس عقد فی العده است. حالا این سوال، عقد وقع فی العده ولی جاهلن موجب حرمت ابدی نشد، دخول میخواد موجب حرمت ابدی بشود، آیا این دخولم اون صورتی موجب حرمت ابدی میشود که دخولش هم فل عده باشد یا نه؟ ولو بعد مزی العده، این عقد شب آخر عده بود، هم بهش گفتم مثلا، حال نمیدونست شب آخر تو عده، جاهل بود، فرضمون اینه، تصادفا بعد از عقد دیگه عده تموم شد، عده فوت بود 4 ماه و 10 روز خلاص شد، عده طلاق بود خلاص شد، و بعد دخول وقع بعد العده، آیا این دخولم موجب حرمت ابدی می شود ام لا؟ ها، هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمت الابدیت فی صورت الجهل ان یکون فی العده او یکفی وقوع العقد فیها در عده و این کان الدخول واقعا بعد انقضائها قولان احوتهما الثانی بل لا یخلو عن قوه. ابتدا تعبیر میکنن به احتیاط، بعد میگن لا یخلو من قوه فتوا، که بله دخول بعد العده هم مبنیان بر اون عقدی که در عده خونده شده است، این هم موجب حرمت ابدی میشه، در حالی که اگر نه، اگر به اون عقد حالا متوجه بشه اتفاق نکنه 2 مرتبه عقد بخونه، اون مشکل نداره، بوده. اینو آقای محترم، برادر عزیز، نه برادر، پدر محترم، اینو که بارها گفتی کل این بحثمون مبتنی بر عقد باطله، همه جاش
عقد باطل در حال عده بود، بعد از عده.
خیلی خوب، بله بله. حالا
منهای عقد یه دخولی رخ داده،
یعنی زنا شده، زنا شده، نه مبنیگم بر اون عقد، به خیال اون عقد، چون جاهل بود، فرضم اینه جاهل بود، نه بر عقد، به حساب عقد کرده، نه وقتی به شبه باجت باطل، بله همین. آیا ادله شامل این مورد می شود یا نه؟ ما میخوایم ببینیم این ادله، همین روایات، شامل این مورد می شود یا نه؟ سوال اینه، باید جوابش به این رو روایات، مفتنی نیست. بله قبلا هم گفتیم نه، وطیه به شبهه در مورد اعتداد موجب حرمت ابدی نیست، اون عقدی نیست تو کار، اینجا عقدون و وقع دخول بعدهو. حالا این بعدهو هم گاهی فل عده است، گاهی خارج عده.
حالا ما کار با روایات نداریم، حالا یک کشم باید بگید این بعد میشه زنا یا میشه وطیه به شبهه، چه وطیه به شبهه؟
ما کاری نداریم، اونو نمیخوایم بگیم که، ما اصلا نمیخواییم بگیم اونو، نمیخواییم بگیم اینو، کاری بهش نداریم. بله
جهل هر دو،
بله جهل هر دو، بله.
اگر یکشون باشه،
بله اگر یکشون هم باشه، بر اونی که هست حرامون ابدا. این عبارت را مشابهش رو در عروه دارد و بعد در زیلش تعلیل میکنه به اطلاق الاخبار بعد من الانصراف الى دخول فی العده، در حالی که مکی از مسالک عکسشه که نه در اینجا موجب حرمت ابدی نمی شود. عبارت مسالک اینه: وطی الجاهل به تحریم بعد العده لا یؤثر فی التحریم، یعنی تحریم ابدی، و ان تجدد له العلم و انما المحرم الوطی فیها او العلم به تحریم حالت العقد. این همین رو هم در جواهر قبول کردن و غیر جواهر کتاب‌های دیگر حرف صاحب مسالک را که پس نه در اینجا موجب حرمت ابدی نیست. در عبارت مسالک تعلیلی ذکر نشده به چه دلیل، مثلا فقط یک شبهه تو عبارتش هست، احتمالاً تعلیل اینه که همینطوری که علم موجب تحریم ابدی است، ولی علمی که حین العقد باشه، نه علم بعد العقد، و کذالک العلم اگر بعد العقد پیدا شد او موجب حرمت ابدی نمی شود. دخول هم همینطوره، باید حین العده باشد نه بعد العده. آیا این دوتا رو که عطف کرده به هم مسالک میخواد تشبیه کنه به هم یا نه، حالا صرف دوتا حکم رو بیان کرده پشت سر هم به باب عطف هم عطف کرده؟ ظاهرا دوبیه، نه اینکه اینو بخواد تشبیه کنه. بله در مورد عقد علم شرط، اذا کان عالمن، این کان عالمن ضمیرش برمیگرده به اون عاقد، صفت حین العقد کان عالمن. روایاتش در علم و در علم میتونه حین العقد باشه، در حین عقد عالم باشه به انه کذا، اما در وقت که اینو نداریم که حالا ببینیم روایاتشو، علاوه بریم اصلا همیشه وقت انما یتفق بعد العقد نهین العقد. در علم باید هین العقد باشه، اون علمی که شرط شده در روایات به عنوان وصفیت هم ذکر شده، هازا ازا کان عالما تو روایات دیگه. اون بله اصلا عالمن هین العقد صفته برای او هین العقد، اما دخول که این العقد نیست، دخول همیشه بعد العقده. حالا بعد العقد بلا فاصله یا با فاصله، حتی بلا فاصله اش قد یتفق که بعد العده باشه، یعنی تا عقدش تمام شد تمت العده، اینم ممکن. پس این بیان نمیتونه تعلیل فقهی مطلب باشه. در این حال مسئله مورد اختلافه. سید در عروه وقتی که میگه فیه وجهان و بعد تقویت میکنه مثل متن همینجا، دومی را و این کان الاقوا الثانی، چرا تعلیل میکنه؟ لاطلاق الاخبار. غالب حواشی عروه تعداد زیادی اینها شعر رو دارن که فی القوت من اون، فی القوت من اون، فی القوت من اون. بله احتیاطش اینه که حرمت ابدی حساب کنن، لا اشکال در احتیاط. فی القوت من اون شاید در 12 تا حاشیه به این لسان داشته باشی. مرحوم نائینی که درست برعکس میگن بل الاقوا الاول و تبعه فی ذلک، مثل سایر فتاواش مرحوم آیاس جمال گلپایگانی، فالاول اختلاف عمده است حالا در این مسئله در بین فقها. به تعبیر سید بگیم اقوا الثانی لاطلاق الاخبار یا نه اینو قبول نکنیم. اینجا حالا اخبار مطرح میشه. در این اخبار دو تا خبرشه که سلوحه اخبار سرمشقشه، اونو مطرح میکنن. مرحوم آقای حکیم در اولی مناقشه میکنه، مرحوم آقای خویی رو دومی تأکید میکنه، بعضیا در دومی هم مناقشه میکنند. اینا رو ببینیم تا بعد بقیه روایات. روایت اولی که اون صحیحه حلبی که در اون بحث در آخر کار در جمع بین روایات و شد شاهد جمع و رو اون اتکال کردیم در تفصیل بین دخول و عدم دخول، روایت اینه: اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تهل له ابدا عالما كان او جاهلا و دخل بها. اذا تزوج الرجل امرأة في عدتها و دخل بها لم تهل له ابدا. روایت سه باب 17. این دخل بها کی؟ یه قید فی عدته ها داریم، مسلمش مال تزوج است. تزوج رجل المرأته فی عدته ها و دخل بها، یعنی و دخل فی عدته ها اینه یا نه؟ این یه قید اضافه است برای بیان حکم که لم تهل له ابدا، ولی این دیگه فی عدتها نداره. و الا میتونست بگه امام اذا تزوج الرجل امرأة و دخل بها فی عدتها، اول اونو میگفت بعد اونو. نه خیلی قید متعقب للجمله اونجایی که آخر کار بیاد مردد است بین رجوعش به اون آخری یا همه ما سبق، اما اینجا که اول اومده اونجایی نیست این قید مال آخری آن باشه، این قید مال اینه. حالا بنابراین به این تقریب میگم و دخل به ها پس اطلاق داره، ای دخل به ها فی عدت ها اولا و الا اگر میخواست اینو قید بزنه میتونست همون قید فی عدت ها رو بیاره اینجا. این بگیم اطلاق داره. پس مرحوم آقای حکیم روش اشکال میکنه، نه بی خودی حرف منطقی بزن، که نه اطلاق نداره. بله دلیل نمی شود ولی اطلاق نداره که به اطلاقش بگیم موجب حرمت می شود. چرا؟ برای اینکه همین اندازه در یک کلامی که می خواهیم از اطلاقش استفاده کنیم اگر جمله‌ای کلمه‌ای باشد که یصلح للقرینیه دیگه اطلاق منعقد نمی شه، مانع از اطلاق میشه. پس به این روایت نفیان و اثباتن نمیتونیم استدلال کنیم، نه آره که مقید باشه به این العده و نه که بگیم اطلاق داره و مقید به این العده نیست. نفیان و اثباتن نمیتونیم استدلال کنیم. حالا مرحوم آقای خویی میرن سراغ یه بحث طولانی تری که این قضیه رو جواب بگن و بفرمایند که نه اینجا از اون قبیل یصلح للقرینیه نیست و چنین و چنان، نیازی بهش نداریم، نمیگیم نفی نمیگو، نیاز نداریم. روایت دوم که این مشکل رو نداره، روایت سلیمان ابن خالد. زنگ زدی؟ بوق رادیو هم که میزنه ویل میکنه، صدا بوم زن ها میکنه. آقای مجیدی نه دیگه ها هم نمیکنه، انشالله بقیه بس فردا بیاره خود.